سعد الا ذوالفقار، لا فتى الا علي، لا سعد الا ذوالفقار. یزدان می کشد تیغش به بر بحر شکار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. شیر یزدان می کشد تیغش به بر بحر شکار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
اختتامیه که مجازی مسابقه ی آثار رادیویی
کار و تولید
زمان
دوشنبه 20 مرداد 1399
ساعت 10 صبح مکان
استودیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو رادیو اقتصاد.
تراکنش
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه تراکنش. برنامه تراکنش برنامه است که موضوعات پولی و بانکی رو برای خودش انتخاب کرده و در هر برنامه یکی از موضوعاتی در این حوزه رو بررسی خواهد کرد. موضوع این برنامه تراکنش، دلایل نوسانات اخیر بازار ارز. متشکرم از اینکه در این پنجشنبه برنامه تراکنش رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌ای که هر هفته از ساعت 14:30 دقیقه تا حوالی ساعت 15 تقدیم حضورتون میشه. اگر شنونده برنامه هفته گذشته تراکنش بوده باشید، شنیدین که از دلایل نوسانات اخیر بازار ارز گفتیم. دو میهمان عزیز در برنامه تراکنش حضور داشتن، جناب آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، به صورت حضوری در استودیو برنامه تراکنش حضور دارن و همینطور ارتباط خواهیم گرفت با جناب آقای پوریا پرتو، پژوهشگر مرکز تحقیقات راهبردی. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه برنامه تراکنش است. شما هم میتونید همراهی کنید، مشارکت کنید و از دلایل نوسانات اخیر بازار ارز برای ما بگید. در ابتدای پیامک های ارسالی خودتون کلمه تراکنش رو درج کنید. در این برنامه پاسخ خواهیم گفت به این سوالات. آیا تعمدن این نوسانات توسط دولت یا سایر ذینفعان به وجود آمده؟ پیشبینی برای آینده چیست؟ عملکرد دولت در سیاست‌گذاری تجاری ارزی و سامانه نیما چه مشکلاتی دارد؟ علت کاهش این چند وقته ارز چیست؟ امیدوارم تا حدود 25 دقیقه پیش رو بتونیم پاسخگوی این سوالات، این محورها باشید. سلام میگم به جناب آقای پوریا پرتو، کارشناس محترم و پژوهشگر مرکز تحقیقات راهبردی که حضور دارن در برنامه تراکنش، تنظیم وقت کردن و در این برنامه هم با ما همراهی خواهند کرد. و همینطور خدمت شما جناب آقای حاجی‌وند عرض سلام و درود دارم. خوش آمد میگم به شما که تشریف آوردین به استودیو برنامه تراکنش.
آقای مینایی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای دکتر پرتو، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
متشکرم جناب آقای حاجی‌وند. برگردیم به موضوع هفته قبلمون که این برنامه هم همون موضوع رو پی خواهیم گرفت، دلایل نوسانات اخیر بازار ارز. به عنوان یک سوالی که مطرح هست، عده‌ای از فعالان بازار ارز باور دارن که بازار آزاد تا حدی مستقل از سامانه نیما عمل می‌کنه. آیا اصلا درست می‌دونین این بحث رو و تحلیل و کارشناسی شما رو هم بشنویم؟
خدمتتون عرض شد که برخی البته معتقدن که این بازار آزاد هست که به سامانه نیمایی و ارز نیمایی داره خط میده. دقیقاً اتفاقی که مثلا توی
یعنی کمک نمیکنه، یه جور خط دهنده.
آره دیگه، یعنی که مثلا ما میخوایم ارز به اصطلاح دولتی یا نیمایی رو ببریم بالا، میام یه مقیاسی میذاریم، یه خطکشی میذاریم، میگیم بازار آزاد انقدر، پس متناسب با اون یه
مقدار با این بسنجیم.
آره قد و قوارش رو میکشیم بالا. اتفاقی که مثلا توی بورس میافتاد، قراردادهای آتی رو با بازار آزاد مقایسه میکردن و میگفتن قیمت تو بازار آتی برای مثلا 2 ماه آینده قرار هست سکه رو مثلا ما بخریم 10 میلیون تومان، تو بازار آزاد 8 تومنه. پس بازار آزاد تلاش میکرد خودش رو به معاملات آتی بورس کالا برسونه. شاید بتونیم این رابطه رو بینشون ببینیم و شاید رابطه منطقی هم از یه نگاهایی باشه.
یه سوال دیگه ای که خودش یک برنامه مستقلی رو میطلبه، در حد نیم خط یک خط از زبان شما بشنویم، بازارهای موازی هم آیا به قیمت ارز کمک کرده؟ مثلا مثال میزنم به طوری که با ریزش و اصلاح بورس برخی تازه واردها به بازار سرمایه به سرعت سرمایه خودشون رو از بورس خارج و این نقدینگی رو وارد بازار ارز میکنن. این در حالیه که پیش بینی میشه رشد بازار سرمایه مانع از ورود نقدینگی به بازارهای غیر مولد و افزایش تورم بشه. چقدر این رو قائل هستین بهش، این مورد رو که اشاره کردم؟
آقای مینایی باید به دو قسمت تقسیم کنیم بازار سرمایه رو. بازار سرمایه‌ای که کوچک بود، بازار سرمایه‌ای که الان عمیق شده. بازار سرمایه کوچک بازاری بود که حجم معاملات درش مثلا به جرأت و با زور مثلا به 1000 میلیارد میرسی. و تحت تاثیر هر نوسانی، هر افتی بالاخره کاهشی میشد یا افزایشی میشد. اما الان بازار بسیار بزرگی، حجم نقدینگی بسیار وسیعی درش وجود داره. واسه اینکه از فرضیه ها اینه که اگر ما بازار سرمایه‌مون از رونق بیفته، آیا این نقدینگی به سمت سایر بازارها از جمله طلا، مسکن، خودرو و ارز خواهد رفت یا نه؟ دلیلش اینه که بالاخره سرمایه هوشمنده، معطل نمیشه سرمایه. سرمایه جایی میره که بیشترین سود رو نصیبش کنه.
همیتون.
اگر من ببینم یک ماه توی بازار سرمایه سود خوبی رو کسب نکردن، قطعا میرم سراغ یه بازار دیگه. و ما در کنارش یک بازاری داریم تحت عنوان بازار پولی و بانک، که انقدر بی ارزشی در اونجا که قطعا فکر نکنم فعلا هیچ نقدینگی به اون سمت بره. بنابراین فکر میکنم هر افت بازار سرمایه به صورت بلند مدت و ریزشی مساویس با ورود نقدینگی به سایر بازارها و تورمی که در اون بازار میتونیم ببینیم.
بسیار عالی. تا ارتباطمون برقرار بشه با جناب آقای پرتو، باز هم از زبان شما بشنویم یکی از دلایلی رو که در برنامه گذشته برشمردیم جزو علل و دلایل نوسانات اخیر بازار ارز، کندی تجارت با چین در پی شیوع ویروس کرونا و اشکالمون در تبدیل ذخایر یوان ایران به دلار بوده. آیا این هم موردی بوده که آنچنان بوده که بتونیم جزو دلایل و علل افزایش این رو هم ذکر بکنیم؟
ببینید وقتی صحبت از این میشه که نرخ ارز داره تو کشورمون بالا میره، عمدتا تو برنامه قبلی هم اشاره کردیم به این مفهوم هستش که ما ریالمون داره کاهش پیدا میکنه، ولی نرخ ارز یا دلار که سر جاشه
ثابته. بله.
بنابراین ما نشون میده که یه مقدار قد و قواره اقتصادمون داره کوچیکتر میشه، ضعیفتر میشه و کاهش ریال رو ما داریم. بنابراین افزایش نرخ ارز به این مفهوم است. از طرف دیگه اون چیزی که باعث شده که ما یه مقدار این شتاب رو بیشتر ببینیم در کاهش ارزش ریال یا افزایش نرخ ارز یا دلار، این هستش که ما به دلیل حالا تحریم‌ها که جای خود داره، یه موضوعی بوده که سالیان سال دست به گریبان بودیم باهاش، این روزها یا طی چند ماه گذشته به دلیل بیماری کرونا باعث شده که مراودات نه تنها ما بلکه همه کشورهای دنیا یه مقدار کند اتفاق بیفته
و یه چیز مشترکه میخواین اینو بگید؟
بله، یه چیز مشترک هست. خب بالاخره در اقتصادی که ضعیف هست اثرش پررنگتر و چشمگیرتر، در اقتصادی که بالاخره اقتصاد بزرگی هست و قوی تره این اثر میتونه کمتر باشه و به نظر میسه بخشی از این افزایش نرخ ارز که اقتصاد ما تجربه کرده از ابتدای امسال تا به الان به دلیل این هستش که عرضه ارز توی کشورمون یه مقدار سرعتش کاهش پیدا کرده و از اون ورم خب بالاخره همونطور که اشاره کردیم سرمایه هوشمند است به سمتی میره که بالاخره سود بیشتری رو حفظ کنه. مردم ما هم بالاخره یه مقدار با مفاهیم اقتصادی بیشتر آشنا شدن، تلاش میکنن حالا اون ریال خودشون رو یا به خودرو تبدیل کنن یا به مسکن تبدیل کنن یا به ارز تبدیل کنن یا به طلا یا به سهام تبدیل کنن و هر بازاری که فکر میکنن میتونه این حفظ نقدینگی خودشون رو پررنگتر کنه و حتی سود بیشتری بهشون بده حتما به اون سمت میرن. که بازار ارز هم همیشه طی سالیان گذشته یکی از گزینه‌هایی بوده که به دلیل اینکه خیلی هم سواد مالی زیادی از مردم طلب نمی‌کنه، شما میری ریال رو میدی دلار رو میگیری تو خونه میذاری، مثل بازار سهام نیستش که بالاخره باید خیلی چیزهای دیگر رو
شناخت داشته باشی.
بله، به همین دلیل هستش که یکی از اولین گزینه‌هایی هستش که مردم سری میرن نقدینگی خودشون رو به دلار یا ارز تبدیل میکنن.
ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای پرتو. به شما سلام میگم جناب آقای پرتو. جناب آقای پوریا پرتو پژوهشگر مرکز تحقیقات راهبردی هم با ما همراه هستن در این برنامه تراکنش. در غیبت شما زمانی که حضور نداشتین برخی از دلایل نوسانات اخیر بازار ارز آنچه رو که در جلسه گذشته مطرح شده بود از بحث کرونا، بحث 20 میلیارد دلاری که باید برگرده، بحث حواله مداخله اسکناسی رو شمردیم و توصیه هایی رو هم برای سرمایه‌های خرد داشت. دلیل دیگری هم اگر وجود داره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده والا در ادامه اون مباحثی که جلسه گذشته داشتیم در مورد این عرض کردم که ما یک مشکلی رو باش مواجه شدیم، اینکه انتظارات در یک بازار دارایی داره تسری پیدا میکنه به سایر بازار دارایی، مشخصا بورس داره عامل رشد قیمت سایر دارایی ها میشه و صحبت کردن در مورد این که مهمترین عاملی، نه اینکه سایر عوامل وجود ندارن و اثرشون صفره، اما مهمترین عاملی که ما میتونیم در واقع این افزایش نرخ ها رو بهش نسبت بدیم و حتی رفتار مدیران پتروشیمی رو در اون تحلیل بکنیم که چرا اینها نمیمدن توی نیما عرضه بکنن توی این چند ماه، همین مسئله است که چون انتظار دارن که در آینده بتونن با قیمت بالاتری عرضشون عرضه بکنن، مداوما سرپیچی میکنن و به هر قیمتی شده در واقع اقدام به عرضه در سامانه نیما نمیکنن، که در واقع این تا جلسه گذشته صحبت شد. و حالا اگر شما اجازه بدین این جلسه میتونیم در مورد همین در واقع کاستی های سامانه نیما و حتی وضعیت در واقع تجارت خارجی و مباحثی که توزیع ارز اتفاق افتاده هم صحبت بکنیم.
در غیبت شما باز هم اشاره بکنم که یه باوری رو که وجود داشته دیگه فعالان باور دارن که بازار آزاد تا حدی مستقل از سامانه نیما عمل میکنه. پاسخ شما رو هم بشنویم.
بله، اصلا سامانه نیما حالا از اون موقعی که در واقع راه اندازی سال 97 در واقع در ذات خودش یک سری کاستی هایی رو داشت که این در واقع این سامانه ذاتن نمیتونه بحث مدیریت نظام ارزی کشور رو در واقع بحث هماهنگی و کوردینیتش رو انجام بده، که حالا این اگه بخواید در موردش میتونیم صحبت بکنیم که چرا اصلا سامانه نیما بستر در واقع تبادلات صادرکنندگان و واردکنندگان به معنی واقعی نیست. ببینید اگه شما از این صراف بپرسین، یه صراف عادی، نه حالا صرافی بزرگی که بانک مرکزی و بانک های عامل باشون کار میکنن، اینا عموما میگن که ما هر درخواستی که تو سامانه نیما میزنیم مورد قبول واقع نمیشه توسط صادر کننده و اون عموما میره ارز و به اون فردی که بهش اعتماد داره، به اون صرافی که بهش اعتماد داره میفروشه از بین درخواستایی که اونجا در واقع اعمال میشه. این مسئله خب یه مسئله تقریبا از لحاظ عرضه و تقاضا منطقی هست دیگه. شما توی بازار حساسی هستید، مبالغ سرسام‌آوری دارین، حالا که دولت هم شما رو مکلف کرده که اینها رو در یه اتاق ثبت بکنید، ثبتتون میاد تو اون اتاق تبادلات یا اصطلاحاً در همون سامانه نیما انجام میشه با اون نرخ‌های پیشنهادی که گذاشته میشه، ولی شما خودتون مشتریتون انتخاب میکنید و عملاً دوباره بحث حالا انحصار در صرافی‌ها و افرادی که مورد وسوق پتروشیمی ها و سایر صادرکنندگان فولاد و غیره هستن اتفاق میفته. بنابراین شما توی بازار انحصاری قرار دارین که این بازار به ظاهر شفافه و داره توش مبادلات انجام میشه، ولی در واقع یک بکدور و یه فضای بازار سیاهی هم به موازات شکل میگیره. عموما هم به همین دلیل که مدیران پتروشیمی تو همین چند ماه حتی از عرضه توی سامانه ایما به غیر از اینکه بحث انحصار بود کلا از عرضه هم چشم پوشی کردن و این کار رو انجام ندادن، منجر به این شد که یه بخشی از واردکنندگان مجبور بشوند و برن توی بازار سیاه به تامین عرضه بپردازن، که این خودش هم مزیده بر علت شد برای افزایش قیمت ها.
یه سوالی رو که از هر دو عزیز هم جناب آقای حاجی وند که در استودیو به صورت حضوری تشریف دارن و شما جناب آقای پرتو که به صورت تلفنی با برنامه تراکنش هم را هستین در میان پیامک های ارسالی بوده مطرح میکنم، این هست که آیا تعمدن این نوسانات توسط دولت یا سایر ذینفعان به وجود میاد؟ پیش بینی آینده شما رو خواستند. بفرمایید.
کاملا به این بحث نوسانات اعتقاد دارم و معتقدم که همون بحث حالا صرافان انحصاری که وجود دارن به غیر از اتفاقی که تو این یکی دو ماه افتاده از 97 تا الان همین کارو میکنن، یعنی شما رو میندازن توی کانال افزایشی، تو نرخ‌های بالاتر ارز رو به شما میفروشن، تو نرخ‌های پایین‌تر ارز رو از شما میخرن و اصطلاحا در واقع دوباره توی بازار این ارز رو جمع میکنن. این که خب این رفتار نوسانگیریه که در واقع صرافان به ویژه میگم انحصارگر که 4 5 تا هستن توی سامانه نیما اینها این رفتار رو دارن، ولی واقعا این که ما در واقع بگیم دولت داره بحث افزایش نرخ ارز رو دنبال میکنه این بی‌انصافیه. چرا که جلسه گذاشتم صحبت کردیم گفتیم دولت خودش که الان درآمدهای نفتش به شدت کاهش پیدا کرده، اون میزانی هم که داره 4200 اختصاص میده به کالای اساسی. بحث پتروشیمی هم درسته که پتروشیمی ها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، اما این به این معنی نیست که دولت داره برای یه عده معدودی سهامدار و شرکت های تابع خودش 80 میلیون ایرانی رو ورشکست میکنه. این واقعا اجحاف است. اگر شما ببینید دستورات مداوم معاون اول رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور محترم هم مبنی بر همین هست که این نرخ واقعی نیست و باید کاهش پیدا بکنه، که اولا دولت بدون راهبرد، یعنی شما اصلا نمیتونید ببینید از یک راهبرد در واقع واحد داره توی مدیریت بازار ارز استفاده میکنه، و از اون طرف هم نمیتونید بگید حتی یک هدف مشخص رو دنبال میکنه. یعنی این رو اصلا من ناظر به مثبت و منفی عرض میکنم. حالا به عنوان مثال شما وقتی که میاد میگید که صادر کننده ای که ارزش رو به چرخه برنگردونه ما کارت بازرگانیش رو ارسال میکنیم، که به یه گزارش هست که تقریبا یک سوم کارت بازرگانی رو این بزرگواران ارسال کردن، این خودش منجر به این میشه که توی دوره‌های بعدی صادرات شما کاهش پیدا کنه. یعنی ببینید یه بار هست شما دارید صادرات انجام میدید ارزش به چرخه برمیگرده، اونو بعد بریم فکر کنیم چطوری ارز رو برگردونیم. یه موقع از خود شما مثل آمریکا اقدام تحریم میکنید، خود تحریمی میکنید به صادر کننده، میگید من دیگه اجازه صادرات به شما نمیدم، این مشتریش طرف میسوزه، باری که میخواست صادر بکنه محتمل هزینه و ضرر میشه، و شما عملا به یه وهله میافتین که به جای اینکه در مورد بازگردانی ارز صحبت بکنید باید در مورد این صحبت بکنید که چرا در مورد ارزی کلا کاهش.
خب اجازه بدین آقای پرتو از زبان آقای حاجی وند هم همین سوال، همین پیامکی که ارسال شده بود رو بشنویم. مختصر بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خدمت تو هر شبه که من فکر میکنم این که تو هر بازاری نوسانگیر باشه اصلا اتفاق بدی نیست، یعنی یه عده‌ای بیان حالا تو رقمای پایین بگیرن تو رقمای بالا بفروشن. ما این رو تو بازار سرمایه خیلی پررنگ میبینیم، تو سایر بازارها هم هست. بزرگترین
تلقی میشه به عنوان یک مهارت.
بله یک مهارت، و اینکه باید هم باشه چون به نقد شوندگی همه بازارها کمک میکنه. این موضوع موقعی ناراحت کننده میشه که مثلا یک سهمی، یک ارزی، یک کالایی قیمتش خیلی کمتر از اون چیزی باشه که داره عرضه میشه توسط نوسانگیرها به قیمت بالا فروخته بشه، بعد به اصطلاح تو سر مال زده بشه، بیا تو قیمت پایین دوباره از دست مردم گرفته بشه، و این گپی که بین قیمت بالا و پایین هست خیلی اگر زیاد باشه این یه مقدار مذمومه. از همه مهمتر اگر حالا این اتفاق بخواد رو معیشت مردم هم اتفاق بیفته و آسیب برسونه، خب بالاخره حتما کار ناپسندتری هستش. این که گفته میشه این احتمال هستش که دولت داره این نوسانگیری رو میکنه، دلار 26 تومانی رو به مردم میفروشه و بعد میاد یه ترور رسانی دو سه روزه میکنه و توی مثلا 15 تومان 16 تومان از دست مردم این دلار رو میگیره. شاید تو زمانی که ما مشکل عرضه ارز توی کشورمون زیاد نداشته باشیم یه مقدار این فرضیه قوت بگیره، در زمانی که خود دولت بالاخره با مشکل تامین ارز مواجه است، بازار ما آتش دریافت ارز رو داره، این فرضیه یه مقدار ممکنه کمرنگ باشه، ولی واقعا غیر قابل انکار نیست.
متشکرم از پاسخ شما. یک فاصله موسیقایی رو میگیریم، باز خواهیم گشت و ادامه برنامه، برنامه تراکنش رو با موضوع و محوریت دلایل نوسانات اخیر بازار ارز پی خواهیم گرفت.
تراکنش پرسشی در حوزه نقش بانک ها در زمینه حمایت از جهش تولید. تراکنش برنامه‌ای با هدف ارائه راهکارهای کارشناسی برای بهبود وضعیت بانک و بانکداری در کشور. اگر دغدغه‌هایی از جنس چک، بانکداری الکترونیک، نقش بانکداری در رشد اقتصاد کشور و از این قبیل دارید، حتما تراکنش رو از رادیو اقتصاد دنبال کنید. برنامه تراکنش، برنامه ویژه بانکداری در رادیو اقتصاد، حتی پنج شنبه ها تعطیل نیست. ما رو بشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر. اندیشه اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه‌گری مالی بانک میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو بانک وجوه مازاد سپرده‌گذاران را جذب کرده، سپس آنها را بر اساس مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد. در این الگو افزون بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سپرده پسنداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه گذاری و دومی بر اساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده ها و پرداخت آنها اندل مطالبه به سپرده گذاران وعده وام متقابل بدون بهره می دهد. الگوی پیشنهادی شهید صدر اگرچه میان الگوهای معاصر خود منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است. در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه ها و سلیقه های مشتریان بانک، چه در جانب سپرده گذاران و چه در جانب گیرندگان تحصیلات توجهی نشده است. بدین جهت الگوی واحدی برای تمام بانک ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفافسازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه‌های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معین و برخی در پی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.
ادامه موضوع این برنامه رو پی خواهیم گرفت با حضور دو کارشناس عزیز، جناب آقای پوریا پرتو، پژوهشگر مرکز تحقیقات راهبردی که به صورت تلفنی با برنامه تراکنش همراه هستند، و جناب آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه که به صورت حضوری در استودیو حضور دارند. باز هم سری بزنیم به یکی از پیامک‌های ارسالی شما مخاطبان گرامی. اشاره داشتند که عامل شیوع کرونا در دنیا مشترک است، تقریبا همه اقتصاد و مراودات دنیا رو تحت تأثیر قرار داده و کشور ایران نیز از این قاعده، از این تأثیرات مستثنا نبوده. چرا جزء عوامل تلقی شده؟ آقای حاجی‌وند با شما آغاز بکنیم.
خواهش میکنم. خب خیلی واضح و روشنه که هر اقتصادی بسته به اینکه چقدر اقتصاد قوی و گسترده و عمیقی هستش میتونه تأثیر کم یا زیادی از این اتفاق بگیره. ما موافقیم با اینکه بالاخره متاسفانه بیماری کرونا باعث شده که مراودات بین المللی کشورها کاسته بشه و این اثر مستقیم روش بر اقتصادهای دنیا گذاشته. فقط هم اقتصاد ما نیست که آسیب دیده، خیلی از شرکت‌های هواپیمایی، خیلی از کشورهایی که بر پایه صنعت گردشگری هستن و خیلی کشورهای دیگه از این موضوع آسیب دیدن و خب بالاخره کشور ما هم خیلی مستثنی است از این
آسیب دیده و تأثیر بر روی بالا رفتن نرخ ارز داشته. جناب آقای پرتو، از زبان شما بشنویم پاسخ به پیامک دیگه‌ای رو که گفتن از اردیبهشت ما از طریق بانک‌های دنیا مکاتباتی انجام شده و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اثرات خودش رو به مرور قراره در اقتصاد ایران نشون بده و پیش بینی ما این هست که نرخ ارز بالاتر خواهد رفت. درست می‌دونید؟ چه پاسخی دارید برای این پیامک ارسالی؟
بحث مکاتبات رو که اگهشون دسترسی دارن که من خوشحال میشم در واقع به منم حالا از این طریق بفرستم و مشاهده کنیم. ولی در مورد این بحث که آیا FATF این قصه ها اثر داشته، واقعیت اینه که حداقل اون سوالاتی که من از دوستانی که توی صرافی بانک مرکزی جای مختلف میشناختم و تماس گرفتیم صحبت کردیم، این از اول هم مسئله نبوده و حتی شما میدونید که وقتی که ما اقدام تقابلی هم در واقع علیهمون تعلیق شده بود توی اون تقریبا دو سال، مجددا این بحث در واقع به صورت دو فاکتوری، به صورت عملی این کانتر میجر علیهمون اعمال میشده. منتها عموما چون ما تو شبکه صرافی هستیم و بحث صرافی ها یکی از حساسیت های FATF هست، به این معنی که نمیتونه روی اون در واقع شناخت ذی‌نفع نهایی تراکنش رو جدی انجام بده رو شبکه بانکی راحت تره، عموما اینه که شما از طریق امارات، چین، ترکیه، حرات، استانبول از طرق مختلف در واقع این بحث استانداردهای مبارزه با پولشویی اینها رو میتونستید دور بزنید، چه حالا قبل از کانتر میجر شدن چه بعدش. این حالا در واقع فهم ناقص منه که حداقل در مورد با فعالان در واقع این رو در آوردم، ولی در مورد این بحث که آیا بالاتر میره، به نظر من اگر ما در واقع نتونیم بحث بازار سرمایه رو روش شتابانش رو که به سایر بازارها قطعا سرایت میکنه و روی تبدیل شبه پول به پول تورم هم میتواند اثرگذار باشد، اگر همینطوری روشش مداوما تا آخر سال ادامه پیدا بکنه، بنده هم نگرانم که نرخ ارز در واقع افزایش پیدا بکنه. ولی از این محل، یعنی از این محل که سیاستگذار عملا رها کرده چون میترسه هر نوع سیاستی که اعمال بکنه منجر به ریزش بازار بشه و یه بخشی از جامعه متضرر بشن. بین دو امر مذموم خلاصه موندن دیگه، اگر سیاستگذاری بکنن، مالیاتی بخوام بگیرن یا بخوام ارز اولیه بکنن که این آتش رو حالا پاسخ بدن، خب تواناییش رو ندارن. از اون طرف هم اگه با همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، اون افرادی که تا آخر سال دارایی هستن خب از تورم حفظ میشن، اون افرادی که دارایی نداشتن مشخصا با ریال فقط کار میکردن متضرر میشن و باز اون هم یک تبعات اجتماعی و امنیتی خودش رو به نظر من داره.
درود بر شما، متشکرم. و پیش بینی شما برای آینده چی آقای حاجی وند؟
حالا در مورد نرخ ارز فعلا که گمانه‌زنی های مختلفی، به تازگی یکی از نمایندگان مجلس من شنیدم گفتن که نرخ معقول ارز که بهش میرسیم 15000 تومان هست. تو بازار اون چیزی که دهن به دهن بین مردم و پیش بینی کارشناسا هست بین 18 تا 20000 تومان است، ولی به نظر میرسه متاسفانه شاید چشم انداز میان یا بلند مدت نرخ های بالاتر از این باشه. یه نکته دیگه هم خیلی کوتاه من بشه اشاره کنم اینه که تا مادامی که ما اقتصادمون درونگرا نباشه، مقاوم نباشه و به تولید داخلی تکیه نکنیم و صادرات نفت محور بودن به کالاهای دیگه روی نیاریم، متاسفانه ما تکیه اقتصادمون بر ارز، ارزیه که قطره چگانی وارد کشورمون میشه و تکلیف اقتصادمون میشه همینی که هست.
متشکرم از هر دو عزیز و شما شنونده عزیزی که شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه تراکنش رو برای شنیدن در این روز پنجشنبه انتخاب کردید. هر پنجشنبه میتونید از حوالی ساعت 14:30 تا ساعت 15 با برنامه تراکنش همراه باشید. امیدوارم توانسته باشیم در حد بضاعت زمانی برنامه در دو برنامه‌ای که تقدیمتون شد به دلایل و علل افزایش نرخ ارز بپردازیم. به یاد داشته باشیم در شرایط فعلی کشور همه باید از سیاست‌های اتخاذ شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات حمایت بکنیم تا کشور بتونه از این شرایط سخت عبور بکنه و آینده خوبی رو برای کشور متصور باشیم. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده مطهر مهرابی و صدا بردار سید حسین اولیا وش، پایان هفته پر از خیر و برکت رو براتون آرزومندم. تا پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.
اختتامیه آنلاین مسابقه آثار رادیویی
کار و تولید.
زمان
دوشنبه 20 مرداد 1399.
مکان
استودیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو.
ساعت 10 صبح
رادیو اقتصاد.
روز شما بخیر باشه همراهان گرامی و هموطنان عزیز. از تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم.